أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله نو که مورد بحث این بود که شخص با اجتهاد و تحری تحصیل زن به قبله کرده بود و بر این اساس نماز را شروع کرد به یک جهتی، ولی در اثنای نماز زن سابق او متبدل شد به زن به قبله در جهت دیگر که با جهت اول فرق داره. وظیفه مکلف در این نماز چیه؟ آیا این نماز را بعد از زن ثانی به طرف ثانی اتمام میکنه و نماز صحیح میکنه و نماز صحیح واقع میشه، یا اینکه این نماز که مثلا دو رکعتش به طرف اول خونده شده بعد زن به قبله به جهت آخر پیدا شده، این نماز فایده نداره، باید استیناف و اعاده بشه؟ در این مسئله مرحوم سید تفصیل دادن بین جایی که انحراف جهت اول از جهت مزنون به زن ثانی کمتر از 90 درجه باشد، در اینجا فرمودن اعاده ندارد، وظیفه اتمام هست، نماز صحیحه. ینقلب و الى ما ظنه ثانیا، نماز صحیح هست. و بین جایی که مقدار انحراف جهت قبلی از جهت جدید 90 درجه یا بیشتر باشه، به تعبیر بحث به تعبیرات مرحوم سید الى الیمین اول یسار یا الى دوباره قبله باشه، 90 درجه یمین و یسار که 90 درجه، یا حتی استدبار قبله تماما که 180 درجه باشه، در این تقدیر حکم به اعاده میشه. مختار مرحوم سید که نوع اعلام هم این نظر را قبول کرده اند این بود که بین تقدیرین، بین صورت تفصیل وجود داره. پس در دلیل بر این تفصیل بود مرحوم حکیم و همینطور در کلام مرحوم خویی به اون اشاره شده، این بود که نه دلیلی که تفصیل در مسئله حشر را اختزا می کرد، همون دلیل در مسئله نو هم تفصیل را اثبات می کنه. در مسئله هشت که تبدل زن بعد از فراغ از نماز اول باشه، قبل از شروع در نماز دوم، اونجا دلیل بر تفصیل این بود که در کمتر از 90 درجه که دوتا روایت داشتیم، در بیشتر از در 90 درجه و بیشتر به مقتضای علم اجمالی یا از جهت اینکه مقتضای حجیت زن ثانی بطلان نماز اول هست، از این دو جهت حکم به لزوم اعاده نماز اول میشد. و گفته شده به اینکه در مسئله 8 هم همین دلیل پیاده میشه، جاری میشه، تفصیل را به دو شقش اثبات میکنه. این وجه اول برای تفصیل در مسئله نو. ولی آیا دلیل تفصیل منحصر به همین وجه یا وجه دیگه هم برای تفصیل وجود داره؟ خب مستفاده از فرمایشات مرحومای حکیم و مرحومای خویی این هست که دلیل همینه، دلیل دیگه در بین نیست. ولی در کلمات مرحومای تبریزی اومده که نه، در مقام غیر از اون دلیل اول دلیل دیگه وجود دارد که میتواند حکم را در مسئله نو هم اثبات بکنه، در مسئله نو اثبات بکنه. دلیل آخر هم میتونه حکم رو در مسئله نو اثبات بکنه. اون دلیل دلیلی است که در خصوص همین مورد بحث که که در اثنای نماز اعتقاد طرف عوض میشه، قبلا اعتقاد به قبله در یک جهت دار، ثم اعتقاد به قبله در جهت دیگر پیدا میکنه، دلیل در این مورد وارد شده و اون هم روایت عمار، موثقه عمار ساباتی که در باب ده از ابواب قبله، حدیث چهارمون باب، کلینی از احمد بن ادریس، این یک سنه، و از محمد بن یحیی، از محمد ابن احمد ابن یحیی، از احمد ابن حسن ابن علی که بنی فضال باشن، از عمرو ابن سعید، از مصدق، از عمار، از ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل صلا علی غیر القبله فیعلم و هو فی الصلاة قبل ان یفرغ من صلاته. در مورد این مسئله، در این مسئله که مردی نماز را خونده بر غیر قبله، یعنی شروع کرده بود مقداری از نماز را خونده بود به یه جهتی که اون جهت غیر قبله بود، در اثنای نماز ملتفت شد که اون قسمت قبلی به قبله نبوده، وظیفه این شخص چیه؟ در چنین موضوعی، در چنین مسئله نقل کرده است عمار ساباتی از امام صادق علیه السلام که حضرت اینجور فرمود، در حکم این موضوع اینجور فرمود: ان کان متوجها فی ما بین المشرق والمغرب فلیحول وجهه الی القبله ساعتا یعلم. اگر اون جهت قبلی که دو رکعت اول نماز رو مثلا به اون طرف خونده، در اون ما بین مشرق و مغرب به اضافه الی القبله بود، یعنی فاصله اون جهت قبلی تا قبله کمتر از 90 درجه بود، مشرق قبله 90 درجه از این طرف راست، مغرب قبله 90 درجه طرف چپ، بین مشرق و مغرب اگه باشه یعنی فاصله کمتر از 90 درجه. اگر فاصله اون جهت قبلی مقدار انحرافش از قبله کمتر از 90 درجه باشه، این شخص یحول فلیحول وجهه الی القبله، از این به بعد رویش را به طرف قبله میگرداند و نمازش را ادامه میده. این قضیه شرطیه اول. و امکان متوجها الی دوباره القبله، ولی اگه معلوم بشه که اون قسمت اول، جهت اول که دو رکعت اول نماز را به اون طرف خونده، اون اصلا نقطه مقابل قبله بود، استدبار الی القبله داشت، 180 درجه با قبله مختلف بود، اگه اینجور بود فلیقطع الصلاة، نمازش را باید بشکنه، فایده نداره این نماز، ثم یحول وجهه الی القبله ثم یفتت الصلاة، نماز را، این نماز خونده شده فایده نداره، نماز را از سر میگیره، استیناف و اعاده. خب گفته شده در کلام مرموی تبریزی که این روایت هم میتواند دلیل بر این دلیل بر مطلب در دلیل بر تفصیل در مسئله نو باشد، با این تقریب البته که ولو مورد این روایت جایی است که شخص علم به این انحراف الی القبله پیدا میکنه، مقصد علم به انحراف قبله هست، ولی این علم به انحراف قبله دو تا قسم پیدا کرده: علم به انحراف از قبله کمتر از 90 درجه و علم به انحراف از قبله به اندازه 180 درجه که در این روایت بیان شد. ولو مورد روایت جایی است که شخص علم به انحراف الی القبله داره و در این تعبیر در روایت شامل زن نمیشه، موردش علم به قبله است، ولی اگر در انحراف بین مشرق و مغرب انحراف کمتر از 90 درجه مع العلم بالخلاف اعاده نماز واجب نباشه بلکه اتمام نماز کافی باشه، نماز صحیحاً واقع شده، دیگه مع الظن بالخلاف به طریق اولا اعاده به استیناب واجب نیست. با ضمیمه این اولویت، این روایت حکم مسئله مورد بحث را اثبات میکنه. به صورت تا حالا به صورت فعل جمله پس اینطور نیست که این روایت بیگانه از مورد بحث باشد، بلکه حکم مورد بحث را میتوان از این روایت استفاده کرد. منتها بحث از اینجا به بعد در این هست که آیا این موثقه همه مدعا را در تفصیل اثبات میکنه، هر دو طرف تفصیل را اثبات میکنه، یا اینکه فقط یک طرف تفصیل را اثبات میکنه ولی طرف دیگه تفصیل برای اثباتش باید برگردیم به دلیل قبلی. و این موثقه عمار همه اطراف تفصیل را اثبات نمیکنه. مرحوم آقای تبریزی فرمود که بحثون که در تنقیح هست فرموده این دلیل بله در جایی که انحراف از قبله کمتر از 90 درجه باشه با همین بیان اولویت به ذم مقدمه اولویت عدم وجوب اعاده را در انحراف از قبله در مورد تحصیل و ظن بالاجتهاد اثبات میکنه. ولی قسمت دیگر تفصیل که مرحوم سید فرموده بود اگر انحراف به اندازه 90 درجه و بیشتر باشه، 90 درجه تا 180 درجه، این انحراف از 90 درجه تا 180 درجه این محکوم هست به وجوب الاعاده و الاستیناف، این را دیگه این موثقه دلالت ندارد. و در این قسمت که عدم الاستیناف در این قسمت که وجوب الاستیناف در جایی که مقتضای ظن ثانی این هست که نماز اول الى دور القبله بوده یا به نقطه مغرب و مشرق بوده، یعنی انحراف 90 درجه هست، این قسمت این در این قسمت حکم این قسمت را بخواهیم اثبات بکنیم باید برگردیم دوباره به دلیل قبلی، از راه همون علم اجمالی به بطلان باید این مسئله را درست بکنیم، نه اینکه این موثقه تمام تفصیل را بخواهد اثبات بکنه. پس حاصل فرمایش مرحوم آقای تبریزی اینه که این موثقه بل موثقه عمار فقط عدم لزوم استیناف را در انحراف کمتر از 90 درجه اثبات میکنه، اما در انحراف 90 درجه و بیشتر دلیل بر لزوم استیناف دو تا دلیله، همون دلیل که در مسئله 8 گفته شده، یکی اینکه مقتضای حجیت ظن ثانی این هست که نماز اول باطل بوده، قسمت اول نماز باطل بوده، یکی هم علم اجمالی یا علم تفصیلی به بطلان که در مسئله 8 مطرح شده. نه ما بین خود مشرق 90 درجه است، بین مشرق و قبله یعنی بین این از 90 درجه کمتر دیگه، ما بین مشرق و مغرب یعنی خود نقطه مشرق نه، خود نقطه مغرب نه، بین مشرق بین اون 90 درجه تا قبله که کمتر از 90 درجه میشه. خب این بله فرمایش مرحوم آقای تبریزی در این مورد در اینجا این بود که این موثقه به صورت فعل جمله بعضی از مدعا را اثبات میکنه ولی همه مدعا را نمیتواند اثبات بکنه، با همین توضیحی که بله همه مدعا را نمیتواند اثبات بکنه، بلکه در اثبات قسمت دوم مدعا که لزوم الاستیناف در استدبار قبله، در یمین و یسار، یعنی در 90 درجه، باید به دلیل به علم تفصیلی، به بطلان و به اینکه مقتضای حجیت ظن ثانی بطلان نماز هست، به این دو وجه باید استناد بکنیم. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی، البته حاصل فرمایش ایشون اینه، حالا ولو در خود عبارت یه نقصی هست، اینکه بقیه را اثبات بکنیم، حالا به دو تا وجه میتونیم بقیه را اثبات بکنیم، نه به یه وجه. یکی همون که اشاره شد مقتضای حجیت ظن ثانی، یکی هم علم به بطلان، دو تا وجه مستقله. اون حساب عبارت یه واو کم داره، با توجه به مطالبی که در مسئله 8 فرمودن، یه واو در عبارت کم داره، لیل علم به بطلان ها نیست، یه واو کم داره، با توجه به مطالبی که در مسئله 8 فرمودن، یه واو در عبارت کم داره، لیل علم به بطلان ها نیست، ولل علم به بطلان. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی در اینجا. آیا این فرمایش تمامه؟ یعنی در اینجا ما از موثق عمار فقط برای اثبات بعض المدعا در تفصیل میتوانیم اثبات بکنیم، یا اینکه موثق عمار تمام مدعا را میتواند اثبات بکنه؟ عمار تمام مدعا را میتواند اثبات بکنه. خب اینجا دو تا اشکال ممکنه به این فرمایش مرحوم آقای تبریزی بشه. اشکال اول به این بیان اینه که در اینجا ولو موثقه عمار، بله، در فقره اول اونی را که متعرض شده است انحراف کمتر از 90 درجه هست، یعنی ما بین مشرق و مغرب هست، ولی موثقه عمار در فقره اولش همانطور که عدم لزوم الاستیناف را در 90 درجه به بیشتر هم اثبات میکنه. چرا؟ به جهتی اینکه این مورد از موارد، این موثقه عمار از مواردی است که قضیتین شرطیتین وارد شده اند در موضوع واحد، در بیان حق در مورد واحد دو تا قضیه شرطیه وارد شده اند که این دو تا قضیه شرطیه به حسب در بد و عام به ملاحظه قیودی که در این دو قضیه شرطیه ذکر شده و مستلزم مفهوم هست، در بد و امر با هم تعارض پیدا می کنن، دو تا فقره تنافی پیدا می کنن، ولی در مجموع مقتضای جمع عرفی بین دو تا قضیه شرطیه اینه که قضیه شرطیه اولا محکم باشه، حاکم باشه، و قضیه شرطیه ثانیه از با هم بشود، بر این که مبین مفهوم قضیه شرطیه اول هست، نه اینکه خودش قضیه مستقلی در مقام بیان ضابطه قرار بگیره. در اینجا در قضیه در مورد در موثقه عمار با توجه به دو قضیه شرطیه‌ای که وارد شده، نتیجه که از مجموع قضیتین شرطیتین استفاده میشه اینه که هم در کمتر از 90 درجه حق عدم وجوب استینافه، ولی در بیشتر از 90 درجه حق، یعنی در 90 و بیش از 90 حق لزوم الاعاده و لزوم الاستینافه. چطور؟ به جهت اینکه در قضیه اینجا در قضیه شرطیه اول بیان شده که انکان متوجهن فیما بین المشرق والمغرب فلیحول وجهه، این انحراف اگر به اندازه ما بین مشرق و مغرب باشد، یعنی کمتر از 90 درجه باشد، این نماز صحیحه. یحول وجهه الی القبله. این قضیه شرطیه اول. مفهومش چیه؟ مفهوم این قضیه شرطیه اینه که اگر انحراف بیش از 90 درجه باشد، اگر توجه او ما بین مشرق و مغرب نباشد. ما بین نباشه یعنی چه؟ یعنی خود مشرق و مغرب و اکثر، خود مشرق و مغرب و اکثر. مفهوم این قضیه شرطیه اینه. بعد از این در قضیه شرطیه دوم، هرچند قضیه شرطیه دوم شرطی که در او ذکر شده اینه که انکان متوجهن الى دوبر القبله فلیقطع الصلاة، اعاده لازمه. این قضیه شرطیه هم فی حد نفسی یک مفهوم داره. مفهوم قضیه شرطیه دوم اینه که منطوقش اینه که اگر انحراف در حد فرا 80 درجه باشد، انحراف اگر در حد 180 درجه باشد، اعاده لازمه. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر به این حد نباشه، کمتر از این حد باشد، اعاده لازم نیست. این کمتر از این حد بودن 90 درجه را شامل میشه، 140 درجه را شامل میشه، تا این موارد را هم شامل میشه. کمتر از 90 درجه را هم حتما شامل میشه. این تمام این موارد را شامل میشه. خب اینجا به حسب مفهوم قضیه شرطیه اولا در 90 درجه اعاده واجب بود. به حسب مفهوم شرطیه ثانیه در 90 درجه اعاده واجب نیست، چون کمتر از استدبار دیگه. این دوتا قضیه شرطیه هرچند در بعد و عام به نظر اولی تنافی بین اینها پیدا می شود، ولی جمع عرفی بین این دو قضیه اختزا می کنه که ما ذکر اولاً به عنوان اصل در کلام حساب بشود، اون خطاب مبین ضابطه ما ذکر اولا باشد، و دومی به عنوان تفریع بر قضیه شرطیه اول باشه. متفاهم عرفی در قضیه تین شرطیه تین اینه. همانطور که در بحث عفو دم اقل از درهم در کتاب الطهاره اونجا مطرح شده که ما به روایات که نگاه بکنیم، در روایات دو تا قضیه شرطیه ذکر شده. در یک قضیه شرطیه آمده است که انکان اقل من الدرهم فدم یکون فی الصوب، انکان اقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاة. این یک قضیه. قضیه شرطیه دوم اینه که انکان اکثر و شخص می دانست این را، این باید نمازش را اعاده بکنه، ولی یو اعاده صلات. در اونجا گفته شده در بد و عام این دوتا قضیه شرطیه با هم دیگر ولو تنافی دارن، ولی جمع عرفی بین دو قضیه شرطیه اقتضا می کنه که ما ذکر اولا در کلام را او را اصل بدانیم، اون را مبین ضابطه بدانیم، دومی را به عنوان تسریع به مفهوم بگیریم. ولو در بد و عام این دو مفاد این دو قضیه شرطیه، مفهوم این دوتا را که نگاه بکنیم، در دمی که به اندازه خود درهم باشد تنافی پیدا میشه، چون مفهوم شرطیه اولا میگوید در خود دم، خود اندازه خود درهم، لابد من اعاده صلات یا لابد و مانیت داره. شرطیه دوم مفهومش اینه که چون منطوقش این بود اکثر موجب اعاده هست، مفهومش این میشه که کمتر از اکثر، خود درهم هم مورد عفوه. ولو تنافی داره، تنافی بین مفهوم قضیتین برقرار میشه، ولی جمع عرفی بین دو قضیه اقتضا میکند که ما ذکر اولا فی الکلام را اینو اصل بدانیم، و اون قضیه شرطیه دوم را برای توهم بکنیم بر اینکه امام علیه السلام برای توضیح اکثر تسریع به مفهوم فرمودن، ولی به بعض المفهوم دیگه حالا اون دیگه وارد اون بحثا نشه دیگه، این بندازه کافی نشه دیگه، این بندازه کافی خود این بر. بله، با توجه به نکاتی که گفته شده احتیاج به دقت شده، احتیاج به دقت دارم. اون قسمتی که حالا بله این که چرا قسمت اکثر رو چیز کرده، اون از این باب، چون نه از باب خفی، ممکنه از این جهت باشه که در غالب موارد دیگه اون خود درهم مساوی خود درهم اون مورد نادره، اونی که نوعاً اتفاق میفته اکثر دیگه، اگر اقل نباشد نوعاً اکثره. حالا این قسمت اشکالش نه، حالا اجازه خانم، پس این حالا اون قسمت اصلی بحث که جای تعمق داره و بعد از موارد تطبیق قواعد اصولی بر فقه هست. این دو نیست که بله نشوندنده اینه که در بحث‌های فقهی این دو نیست که با استناد به یک روایت در حد الفاظ وارد شده در روایت حکم فقهی قابل استنباط باشه، بلکه معرض تطبیق قواعد اصولی هست که باید اون مسائل هم حل بشه و الا استنباط صحیح و تام اتفاق نمی افته. بر همین اساس هم همونطور که معروف شده، کسی که لا اصول له لا فقه له، فقه بدون اصول اصلا قابل بله تطبیق نیست، قابل جریان نیست. حالا اینجا از موارد تطبیق بله در این قضیتین شرطیتین واردتین فی مورد واحد گفته شده به این که ولو در بد و امر تنافی بین مفهوم دو قضیه اتفاق میفته، ولی در اینجا جمع عرفی اینه که ما قضیه شرطیه اولا را مقدم بکنیم، او را اصل در بیان حکم، در ارائه موضوع، در ارائه ضابطه بگیریم، قضیه شرطیه دوم را حمله بر توضیح اکثر نسبت به شرطیه اولا قرار بدیم که به بعضی از مفهوم او تصریح کرده. خب در اینجا در اون مثال دم عقل بین دو تا قضیه شرطیه این گفته شده به این که متفاهم عرفی از محل بحث هم در قضیه شرطیه اولا که امام فرمود ما بین مشرق و مغرب، ما بین مشرق و مغرب اگر اتفاق بیفته این انحراف به اندازه کمتر از 90 درجه باشد، این قضیه شرطیه اولا ذکر شده. مفهوم او این است که از 90 درجه به بالا، از 90 درجه به بالا این مورد وجوب عاده است، ولو قضیه شرطیه دوم که صلات الی دوبر القبله باشه، ولو این مفهومش اینه که کمتر از استدبار هم مورد عفو، مورد عدم وجوب عاده است، ولی جمع عرفی بین قضیه که در مقام اعطای زائده است نداریم. این اشکال اول که به این بیان مرحوم آقای تبریزی وارد میشه. آیا این اشکال بله اشکال واردی هست یا اینکه این اشکال جواب داره؟ جوابی که از این اشکال داده میشه، اولا جواب اول از این اشکال، پس فرمایش مرحوم آقای تبریزی این بود که موثقه عمار فقط شق اول تفصیل را درست میکنه، شق دوم تفصیل با این موثقه قابل اثبات نیست. اشکال اول این بود که نه، شق دوم تفصیل هم از موثقه قابل اثبات است بر اساس همون قاعده ای که در قضیتین شرطیتین وارد در مورد موضوع واحد در مسئله دم عقل در درهم اونجا تطبیق شده در به عنوان قاعده کلی. بله در جاهای دیگه هم قابل پیاده شدن هست، چون مسائل اصولی که در طریق استنباط احکام شرعی واقع میشه، قواعد اصولی اینطور نیست که همه اینها در علم اصول مستقلن مطرح شده باشه. خیلی از قواعد استنباط هست که اینا قواعد اصولی هستن، ولی در لابلای مباحث فقهی اونجا مطرح شده. خب در یک جا که تنقیب بشه قابل تطبیق بر موارد دیگه هم هست. این اشکال بود. جوابی که از این اشکال داده میشه دوتا بله جوابی که از این اشکال داده میشه دوتا جواب. جواب اول اینه که هرچند به نظر صحیح بر اساس نظر صحیح متفاهم عرفی و ظاهر قضیتین شرطیتینی که در بیان حکم موضوع واحد وارد شدن مقتضای وجه صحیح و مبنای صحیح این هست که ما یذکر و اولاً اصل در بیان ضابطه قرار داده بشه، قضیه شرطی دوم متفرع بر اون باشه. چه قضیه شرطی دوم با فاء تفریع و ما یکونو به مفاد فاء تفریع وارد شده باشه، چه با واو وارد شده باشه، بدون فاء وارد شده باشه، در همه این موارد نظر صحیح و وجه صحیح این هست که قضیه شرطیه اولا اصل در کلام قارد و حساب می شود، محکم در بین حساب میشه و تنافی تعارض از بین میره. ولی نظر صحیح اینه، ولی این خود این مسئله مورد اختلاف نظر هست، مورد بحثه. مرحوم آقای تبریزی به حسب اون چه که در خود همون بحث دف دم اقل از درهم در کتاب الطهاره در تنقیح هم موجود هست، در جلد سوم تنقیح صفحه 97 و 98 اونجا هم اومده، ایشون در این مسئله فرمودن که ذکر قضیه شرطی اولا در جایی اختزا می کند که ما اون قضیه را مقدم بکنیم، اصل در کلام قرار بدهیم، که با فای تفریع یا ما یکون و مثلها وارد شده باشه. مثلا بعد ما یکون و مثلها مثل این که فا نیومده، ولی بعد از قضیه شرطی اولا بفرماین و علیه انکان کذا، مثلا و علیه به منزله فای تفریع. یه قضیه شرطی اول بفرماین انکان دم اقل من درهم مثلا فا و محوون و علیه انکان، و علیه هم که بگن مثل فا. فرمودن اگر قضیه شرطیه دوم با فا و ما یکون و مثل فا وارد شده باشه، بله اینجا ما قبول میکنیم که جمع عرفی بین القضیتین اختزا میکند که ما یذکر و اولا او اصل باشه، دومی تصریح به مفهوم باشه. ولی اگر با فا نیامد با و نه، اینجا تنافی بین القضیتین همچنان موجود هست. ما نمیتوانیم یک قضیه را بر قضیه دیگر ترجیح بدیم و یکی را محکم قرار بدیم اصل قرار بدیم دیگری را تفریع به اون. اون حساب در اونجا فرمودن در تنقیح هست که از ذکر اولا لا یدل علی ذلک، بر اینکه اصل باشه، و انما یدل علی الاصلیه دخول الفا او ما به مفادها من التفریع علی احد الشرطیتین، که مفروض عدم و فی المقام، چون در مسئله دم عقل هم واو هست فا نیست. و بر این اساس در محل بحث که موثقه اماره اینجا هم که فای در کار نیست، واو دیگه. قاعده ای که روی این حساب بر اساس مبنایی که مرحوم آقای تبریزی در قضیتین شرطیتین مختلفتین اختیار کرده اند، بر اساس این مبنا این موثقه امار را دو تا فقره را بخواهیم حساب بکنیم، این دو نیست که قضیه شرطیه اول به حسب جمع عرفی اصلی در کلام حساب بشود. نه، به حسب در اینجا قضیه شرطیه اول، قضیه شرطیه اول حکم را در مورد بله کمتر از 90 درجه بیان می کند، در قضیه شرطیه دوم هم حکم را در استدبار بیان می کند، این وسط که از 90 درجه تا استدبار باشه، این وسط بین این دوتا باقی میمونه که محل تنافی و محل تعارض هست. ولی البته خود استدبار دیگه مورد تصریح در شرطیه دوم هست، در خود نفس الاستدبار تعارضی نیست. اینجا موثقه در شرطیه دوم اینو دلالت داره، اینجا از موارد تعارض نیست. در نقطه استدبار دیگه احتیاج به مراجعه به دلیل اول نداریم، ولو در این قسمت در فرمایش های مرحوم تبریزی بود که هم در مشرق و مغرب هم در استدبار قبله احتیاج داریم به بجزا دیگر، ولی نه در نقطه استدبار نه، ولی ما بین 90 مورد تعارضم که شد بر اساس قاعده ای که مرحوم تبریزی اختیار کردن، در این مورد تعارض بین دو تا قضیه شرطیه باید برگردیم به مختزای اطلاقات، قسمت اطلاقاتی که دلالت می کند بر اعتبار استقبال قبله در صلات و اینکه صلات علی غیر القبله باطله. این اگه مولد تعارض شد، در مولد تعارض این دوتا قسمت قابل استدلال نیستن، به مطلقات مراجعه می کنیم. مطلقات هم نتیجه ای که از مطلقات به دست می آید همین است که اعاده لازم، استیناف لازم نیست. اعاده و استیناف لازم هست و اتمام کافی نیست. اون نتیجه رو می گیریم ولی با مراجعه به اطلاقات، نه با استفاده از نفس موثقه اموال. این موثقه اموال، این جواب اول به این لایقات، اشکال اول. جواب دوم اینه که حتی اگر ما در جمع بین قضیتین واردتین فی موضوع واحد، حتی اگر مقتضای جمع عرفی و متفاهم عرفی از مجموع قضیتین را این بدانیم که شرطیه اولا اصله، شرطیه ثانیه یهمل علی بیان مفهوم شرطیه اول، علی بر تصریح به مفهوم شرطیه اول، ولو فا نباشه، ولو بله و علیه نباشه، واو هم باشه، حتی اگر مبنای ما در جمع بین قضیتین شرطیتین این باشه، ولی در این مبنا اقتضا نمی کند که ما از موثقه امار حکم همه اطراف تفسیر را به دست بیاریم. چرا؟ به خاطر این که موثقه امار، مورد موثقه امار، همونطور که در کلام مرحوم تبریزی هم به او اشاره شد، مورد موثقه امار جایی است که شخص علم به انحراف از قبله پیدا بکنه، در اثنای نماز علم به انحراف پیدا بکنه، بعد از خوندن دو رکعت علم پیدا کرد که اون دو رکعت اول برخلاف قبله بوده، اون دو رکعت اول را با انحراف از قبله خونده. با توجه به اینکه مورد روایت عمار اینه، ما اگر این دوتا شرطیه را بخواهیم حساب بکنیم، برای مسئله نو که صورت تبدل ظن، نه صورت علم به انحراف، برای مسئله نو بخواهیم برگردیم به این موثقه امار، از موثقه امار حکم هر دو صورت استفاده نمیشه، حکم هر همه اطراف استفاده نمیشه، چون مورد موثقه ظن به انحراف از قبله است، نه علم به انحراف. ببخشید، مورد مسئله نو ظن به انحرافه، مورد موثق علم به انحرافه. چون مورد موثق علم به انحرافه، در اون قسمت اول که ما بین مشرق و مغرب هست در کمتر از 90 درجه ولو مورد مبصق علم به انحرافه، ولی حکم زن از این شرطیه اولایی که بله زن شرطیه اولایی که انحراف کمتر از 90 درجه هست از این استفاده میشه. چرا؟ چون امر زن انحراف به قبل زنن از انحراف به قبل علمن سختر نیست. اگر در انحراف از قبل علمن در کمتر از 90 درجه حکم جواز الاتمام بود، عدم وجوب اعاده بود، در زن به طریق اولا صافن میشه. ولی در قسمت دوم، در حتی اگه این قضیه شرطی اول مفهوم هم داشته باشه، بفرماید که بعد از 90 درجه تمام منات هم همین قضیه شرطی اولا باشه، اصل در کلام قضیه شرطی اولا باشه، مفهومش اینه که از 90 درجه به بالا در صورت علم به انحراف اعاده واجبه. مفهومش اینه. این چون در این قسمت دوم که وجوب الاعاده هست حکم در مورد علم به انحراف بیان شده، از این ما نمیتوانیم به زن به انحراف تعدی بکنیم. مسئله مورد بحث ما زن به انحراف بود دیگه، علم به انحراف نبود، زن به انحرافه. چون حکم در این قسمت 90 درجه به بیشتر که مربوط به علم به انحراف هست حکم لزومی هست، در حکم لزومی در علم نمیتوانیم به صورت زن تعدی بکنیم. رو این حساب اگر ما بودیم فقط این قضیه شرطی اول، قضیه شرطی اول و اصل در کلام هم همین باشه، ولو مبنای ما در قضیتین شرطیتین اصل قرار دادن شرطیه اولا هم باشه، ولی قسمت دوم تفصیل که انحراف از قبله از 90 درجه به بالا هست، این قسمت دوم را از مبصقه نمیتوانیم استفاده بکنیم، چون حکم لزومی که در فرض علم ثابت شده مستلزم ثبوتش در فرض زن نیست، برعکس حکم ترخیصی و حکم تسهیلی. پس این اشکال به مرحوم آقای تبریزی وارد نیست. اشکال صحیح به فرمایش مرحوم آقای تبریزی اینه که در اینجا بله اگر در اینجا ولو در موثقه عمار مفروض در کلام علم به انحراف قبله هست با تقسیم به کمتر از 90 درجه و استدبار، ولی با توجه به روایاتی که در فرض تعذر العلم اجتهاد و تحری را کافی دانستن و ظن به قبله را حجت دانستن، با توجه به کسیه زراره و موثقه سماعه بود که دلالت بر حجیت ظن در فرض تعذر العلم می کردن، در با توجه به این موثقه صحیح زراره به موثقه سماعه، بنابر مبنای مرحوم نائینی که مورد اختیار مورد قبول مرحوم های خویی و خود مرحوم های تبریزی هست که معنای حجیت امارات به این هست که شارع اماره را علم اعتبار کرده، اعتباره علمن هست، چون معنای اعتبار اماره اینه که اماره علمه، در مورد قبله اگر زن به قبله فی فرض تعذر علم وجدانی زن به قبله حجت شد، اعتبار زن، حجیت زن به این معناست که در این ظرف در نظر شارع علمه. با توجه به مبنای مختار مرحوم نائینی و خود مرحوم های تبریزی، این موثقه این صحیح زراره و موثقه سماعه حاکم بر این موثقه اعمال میشه. موثقه اعمال مگه نفرمود در فرض علم حکم اینه، در فرض علم حکم اینه، کمتر این مقدار بیشتر، کمتر از 90 درجه حکم اینه، بیشتر از 90 درجه حکم اینه. روایت این سیه زراره و موثقه عمار به برکت مبنای اعتبار الامارت علمن، کون حجیت الاماره به معنای علم، میشه حاکم بر او. کل ما ذکره در فرض علم، در فرض جل، در فرض جل که زن درش حجیت داشته باشه که مورد مسئله نو هست، در او هم پیاده می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.